بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه، کتاب بحوث فقهیه مرحوم آیت الله عاشق حسین هلی، صفحه 71، تاریخ 8/9/1401، جلسه 42. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و علی اهل بیت طیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث وارد اوراق نقدی میشه، به خصوص پول که سرسبد این اوراق نقدیه. اسکناس محل بحث میشد که چه مباحثی در رابطه با او مطرحه، حالا اسکناس باشد یا این پولهای سکه‌ای باشد که حالا از نمیدونم برنز و نیکل و چیه جنس این سکه‌ها نمیدونم ساخته میشه، اینها محل بحث واقع میشود. بحث‌های متعددی در اینها هست. یه بحث مهم در این است که آیا در اینها ربا، حالا اهم از ربای معاملی یا ربای قرضی، جریان دارد یا ندارد. مطلب دوم این استش که آیا زکات به اینها تعلق میگیرد یا به اینها زکاتی تعلق نمیگیرد. مباحث دیگری هم هست از جمله که اینها مالیتشون چجوریه، لذا ما باید بحث بکنیم. ایشون میفرماید چون که یکی از مباحث مهم در اینجا این استش که آیا در مورد اینها ربا جریان دارد یا نه، ما یه مقدمه رو باید راجع به ربا به طور کلی مطرح کنیم. و اون مقدمه این است که علما تقسیم کردن ربا رو به دو ربا، یکی ربای معاوضی و یکی ربای قرضی. ربای معاوضی دارای دو تا شرطه، یکی این که دو تا غیر هم جنس با هم دیگه داد و ستد و معامله بشن، و دوم این که مکیل و موزون باشند، نه معدود یا اون چیزایی که به زر و متر و مانند اینهاست، مکیل و موزون باشه. این دو تا شرط اگر بود ربای معاملی در پیش میاد. مثلا گفتند که اگر کسی 1 کیلو برنج را با 1.5 کیلو برنج معاوضه بکند، این ربای معاملی است، معاملش باطله و شاید حرمت تکلیفی هم داشته باشه، الان نمیتونم جزم ندارم. این ربای معاملیه. ولو این که قیمت اون 1 کیلو برنج با اون 1.5 کیلو برنج یکسان باشه و این معامله قبلی چیزی در کار نباشه، مثل این که برنجی که 1 کیلوه برنج بهتره، برنجی که 1.5 کیلوه برنج درجه مثلا 2ه، سلام علیکم. ولی در این حال شارع مقدس فرموده است که در دو تا همجنس اگر میخواد به یکدیگر معامله بشود، مکیل و موزون بوده باشد، مثل همین برنج و گندم و مانند اینها، تفاضل نباید در کار باشد از نظر کمیت، باید کمیتش حساب شد، وگر نمیشه ربای معاملی. اما معدود اینطور نیست. یعنی مثلا کسی فرض بفرمایید که چیزایی که عددی است، حالا در زمان ما مثلا نان مغازه ها که میفروشن اینها عددی است، این چیز نیست، نمیکشن نان را، یه برهی از زمان نان رو چشمنی معامله می کردن. امروزه نانها عددی است، اگر یه نانا خواستی اون نانای متری ها که با در میارن اونا رو می کشن، ولی نان سنگک و تافتون و نمیدونم فرض کن باجت و انواع مختلف این نونها، اینا عددیست. خب حالا هر چیز که عددیست ربای معاوضی درش راه نداره، یعنی مثلا کسی دو تا نان سنگک را بدهد و سه تا نان سنگک کوچیکتر مثلا بگیرد، این اشکالی نداره، به خاطر اینکه معدوده نه اینکه مکیل و موزون باشه. و همچنین متری، پارچه که متریه، یه کسی یه پارچه را میدهد، پارچه مثلا به این جنس، جنس خاصی، و مقدار بیشتر از همون پارچه رو میگیرد، مثلا رنگ دیگریه، فرض فرمود که دوتاشون هم جنسن، این تو مثلا این پارچه هایی که پارچه قبایی هست دوتاش یک جنس هم هست، یکی مثلا رنگیست که شما دوست نداری مقدارش بیشتره میدی، و یه رنگی که دوست داری او رو میگیری که مقدارش کمتره، میگن اشکالی ندارد علما. چرا؟ به خاطر اینکه گرچه هم جنس هستن اما شرط دوم که مکیل و موزون باشه دو نداره. پس برای اینکه ربای معاوضی صدق کند و بطلان این معامله بیاد به خاطر ربا، این دو تا شرط. در مقابل ربای معاوضی یک ربای دیگری داریم به نام ربای قرضی، یعنی کسی پولی میده و در یعنی مالی رو، پول حالا اهمیت ندارد، مالی رو به کسی قرض میده و در باز پرداخت مقدار بیشتری میگیره، این میشه ربا قرضی. در ربا قرضی این دو تا شرطی که برای ربا معاملی بود معتبر نیست، هر قرضی که نفعی را برای انسان ایجاد کنه اون داخل در قرض ربوی است. مثلا اگر کسی اینجا دو تا یه جنسی رو قرض میده تا در مقابل یه جنس دیگری رو بگیره و حتی معدود هم باشه، مثلا شما میاید امروز نونوایی میبینید خیلی شلوغه، وقت ندارید نون بگیرید، یه نفر میگه من نون دارم قرض میدم، دو تا نون سنگک قرض میده، میگه فردا سه تا پس بیار، این میشه چی؟ این میشه قرض. اما قرض در چیزی که معدوده، میگه فرقی نمیکنه، این ربا درشه، حتی اگر از دو جنسم باشن، حتی اگر از دو جنسم باشن، یکیش فرض فرمود نان باشه، یکی چیز دیگه باشد ولی اضافه داشته باشد، باز هم این ربا قرضی باطل و حرامه. پس در ربا قرضی شرط نیست که دو تا مال هم جنس باشن و ها کذا، شرط نیست که مکیل و موزون باشن، هر قرضی که نفعی را به طرف مقرض برسونه اون قرض حرامه، ولو این که اون نفع یک فعلی باشه، یک کسی فرض بفرمایید که این گندمی رو که داره قرض میده، الان 10 کیلو گندم قرض میده، میگه خب همون 3 ماه دیگه بیار برام، الان مثلا میخوای مصرف کنی فلانه، برو 3 ماه دیگه این گندم برام بیار، 10 کیلو گندم برام بیار، ولی تو این 3 ماه باید مثلا یه روزم بیای خونه ما کاریگری کنی، یا این که بگد که حتی این به این سختی هم نه، بگد یک مثلا ظرف آبی رو از خلاصه یه جا پر آب کنی برای ما بیاری. اینم باز معامله به خاطر ربای معاوضی، ربای قرضی، به خاطر ربای قرضی حرام است و باطله. خب این بحث مال این که دو جور ربا داریم، ایشون این رو توضیح میده به خاطر این که بعدن در اوراق نقدی این بحث رو مطرح بکند که کدام یک از این دو تا ربا جا داره. من این تیکه رو بخونم تا بعدش قسمت بعد رو که در رابطه با پشتوانه اعتبارات مختلف مال و پشتوانه اونهاست رو مطرح کنیم. تمهیدون
معنوی من 10,000 تومان میدم، میگم 10,000 تومان دیگه بهم برگردون به شرطی که یه فاتحه برای روح پدرم.
اونم همینجور، فرقی نمی کنه چون فاتحه ارزش دارد دیگه، الان پول براش میدن، فرقی نمی کنه تفاوت. بیا به قرآن یاد بچم بده، فرقی نمی کنه. چه بگید حتی برای پدرم یه فاتحه بخون، چون این فاتحه یه عمل چی که ارزشمنده. همین الان کتاب قرآن میخونن پولیه، پول داره، طور این هم همینجور یه ارزش، ولو ارزشش کمه، ولو ارزشش کمه. تمهیدون و توتعتن للبحث عن الاوراق النقدیه، اول صفحه 71 رو بکنم. تمهید یعنی مقدمه، برای توتعه یعنی برای مقدمه چینی بحث از اوراق نقدی و احکامش سزاوار است که ما گفتگو کنیم در چند امر، سه امر. یک، ان ربا علی نحو الایجاز، راجع به ربا به نحو مختصر گفتگو کنیم. خب ربا مثلا ما چه کار به ربا داریم؟ میگه به خاطر اینکه غرض از این بحث اوراق نقدی نیست، ببینیم ربا توش جاری میشه یا نه. خب باید بفهمیم ربا چی هست که جاری میشه یا نه. لان الغرض من هذا البحث، این بحث اوراق نقدیه، هو معرفت و مالو کانت تعامل فی به هذه الاوراق نقدیه کد دینار و شاکر و ما شاکر ربن اولا. یه خورده این جمله رو فقط به ادبیات، یعنی به زبان قدیمی عربی که ما بلدیم نمیخونه. حالا نمیدونم دقیقا جمله همینه یا چیزی هم ممکن ریخته باشه. این جمله اینه که چون غرض از این بحث معرفته، چیزیست که اگر در معامله به این اوراق نقدی، اوراق نقدی مثل دینار و مشابهاتش، خب یه بار میگه رباس یا نه، این با هم جور در نیامد. اگر میخواست جور در میگفت هو معرفت و ما انهو هل کانه فت تعامل ربن اولا، مثلا یا هل کانت تعامل ربن اولا. یه خورده این عبارت به ادبیات میگم قدیمی که ما بلد هستیم معنوس نیست. حالا یا ادبیات جدید به همین شکله که این مالو کانه یه معنای خاصی غیر از اون معنی که ما ذهنمون داره، یا اینکه نه این عبارت خوب نیست. لأن الغرض هو معرفت و ما معرفت و انهو هل کانه فی التعامل به هذه الاوراق ربن ام لا، ربا هست اولا. اینجوری باید باشه. خب حالا مهم نیست. دو،
دینار هم منظور سکه طلا نیست
دیگه. نه آره، مقصود دینار عراقه، همون دینار، چون کتاب تو عراق نوشته شده، مقصودش از دینار همون دینار عراقیه، پول واحد پول عراق مقصودش. و ثانیاً بیان و حقیقت اصل مالیت الاشیا، نکته اون که مالیت اشیا از چه چیز نشأت میگیرد، ریشه اصل یعنی ریشه مالیت اشیا کجاست، مالیت اشیا از کجا نشأت گرفته. سوم، عن الوجوه المتصوره لغطاء العمله، نسبت به اون وجوهی که تصور می شود برای پشتوانه واحد پول، که این واحد پول چه پشتوانه ای داره، پشتوانش چی میشه. اینا رو باید ما بحث کنیم تا بتونیم به نتیجه برسیم. الربا مطلب اول یعنی هم واحد پول، هر واحد پولی رو، دینار و ریال و نمیدونم دلار و یورو و اینجور چیزا رو بهش میگن عمله، واحد پول. خب الربا قسم الفقها ها الربا الى قسمین، تقسیم کردن فقها ربا رو به دو قسم، ربا فی المعامله و ربا فی القرض. ربا معاملی داریم، ربا قرضی داریم. و اشترطوا فی ربا المعامله اتحاد و اشترطوا فی ربا المعامله اتحاد الجنس، دان اتحاد جنس یعنی دو تا طرف داد و ستد باید هم جنس باشن. دوم کون مورد المعاوضه من المکیل او الموزون، باید مکیل و موزون باشه. کما فی بیع وزنت من الحنته به وزنت و کیلو من الحنته، مثل این که بفروشیم وزن لابد یه واحدی تو عراق، من نمیدونم چقدره، شاید مثلا 3 کیلو 6 کیلو یه چیزی با شما هر کدوم وقت دارید نگاه کنید وزنه تو عراق و یا مثلا اون جاها چند کیلو رو بهش میگفتن وزنه، شاید مثلا 3 کیلو باشه یا 6 کیلو باشه، نمیدونم چقدر باشه. آقای یه کلمه این وزنه رو هم یه جستجویی بکن آقای حجازی ببین این وزنه چقدره. مثل این که چیکار کنه یه نفر، فرض کن ما الان وزنه رو یه من معلوم کنیم، یه من از هنته را به یه من و یک کیلو از هنته، یعنی گندم بفروشه، اون طرفی زیادی باشه، ولی اون طرفی که زیادیه جنسش پستر و ضعیفتر باشه که از حیث قیمت برابری کنن، لینا این رباست و حرام ربا
یک کیلو اضافه شده.
آره یک کیلو اضافه شده. بله. و اما ربا القرض فلم یشتر توفیه ذالک، شرط نکردن فقها ها ذالک را، یعنی این دو تا نکته را، اتحاد را و مکیل و موزون بودن را، فیه در ربای قرضی، بلکه ذکرو که هر قرضی که جر نفعا للمقرض فهو من الربا، هر قرضی که جر یعنی بکشد، آره بکشد نفعی را به سوی مقرض، قرض دهنده او رباست.
پس اگر یه قرضی بده و
نفعی برای خودش
نباشه ولی شرطی برای کار دیگه به عنوان ربا نیست،
یعنی چی؟
یعنی که مثلا
بگه فلانی بره فلانی همچی کاری بکن.
آره.
چرا اونم ربا
نفع دیگه؟ نه دیگه نفع برای خود من،
نه نفع برای شما، نفع فایده برای شما داره دیگه.
نه مثلا میگم این کار برای فلانی
بکنه، یعنی مثلا فرض فرما که ممکنه اون، ممکنه کسی چیز بگه، بگه به نفع خودش، بگه این کتاب رو به شما مثلا این چیا این گندم را مثلا به شما قرض میدهم به برابر خودش، به شرطی که تو این 3 ماه مثلا یه سوره قرآن حفظ کنی، این سوره قرآن حفظ کنه که به این چیزی نمیرسن، به خودش میرسن، فایده برای خودشه، این دلیل نمیگیره بهش، کل قرض یجر رو نفعن للمقرض نمیگیره بهش، نفع برای مقرض، نفع برای خودمونه، عرفن اینجوری نفع برای اونه.
فقیر کمک کنه
مثلا، بله بازم نفع برای مقرض نیست، بازم نفع برای مقرض، بله بله فقیری که نسبت به مقرض نداشته باشه نفع برای مقرض نیست، ولی ممکن است فقها عم قائل شده باشن، این دلیل نمیگیردش. ممکنه مثلا ما به چی که رجوع کنیم، به فقه رجوع کنیم، الان من استهزار ندارم ببینم که اون فقها به طور کلی مثلا نفعی به نفع خود شخص رو هم، اون روایتی این جمله معروف است که کل قرض یجر رو نفعن فهو ربا، این جمله معروفه.
فقط تصریح کردم که این شرط برای به نفع مقرض باشه
مقترض،
آره مقترض،
نداره. بسیار عبارتشو بذارید توی گروه بزن، زحمت بکشید، دست شما در نه. اون دفعه آقای بله دیبا زحمت سر این مسئله بود که آیا بین فقها اتفاق نظر است در این که حاکم شرع میتوند به شرط الزام کند، یا این که شرط فقط خاصیت خیار دارد. این بحث شد در سر کلاس. آره ایشون مطلب رو گذاشت که شهید اول شهید ثانی بود. ایشون ذکر کرده است که یه نظر این هستش که میتونه الزام کنه، ولی خودش اختیار کرده است که نمیتونه کسی الزام کنه، فقط اثر شرط همون اثر خیاره. بالاخره بله این نکات رو حل پیدا شد از شما در دفعه. اینم هم از شرح لمعه یا مانند و از این کتاب ها یک رو توش پیدا کند و بذاردش. ممنون. مالیت المال، انما تتقوى مالیت المال به توفر جهت فشی توجب و تنافس العقلاء و استنادن الهازا فاننا نتمکن ان نتصور المال علا نحوین. رفتیم سراغ عنوان دوم که میخواستیم ریشه مالیت رو پیدا کنیم. اموال مالیتشون از کجا آمده؟ ریشه و منشأ مالیت یک مال چیه؟ اینجا توضیح میدهد، توضیحی که اینجا میدهد حاصلش این است که مالیت اشیا تارتن مالیت ذاتیه است، تارتن مالیت اعتباریه و جعلیه. مالیت ذاتیه مربوط به اون اشیایی است که انسان به طبیعت خودش برای بقا به اونها نیاز داره، چون بهش نیاز داره براش ارزش داره. تو همه مشترکه. مثلا همه به آب و غذا نیاز دارن، لذا آب و غذا مالیتش ذاتی است برای همه، مالیت این ارزشش. کسی قرار نداده است بگه که آقا من ارزش قرار دادم برای آب، برای غذا، برای اون لوازمی که باش میتونیم مسکن تهیه کنیم و مانند اینا. اینا چیزایی هستش که هر کسی چون برای ادامه حیات بهش نیاز داره پس براش ارزش داره. مالیت اینها قراردادی نیست. این میشه اسم بوده مالیت ذاتیه، یعنی اشیایی که مورد نیاز انسان هستن مالیت ذاتی دارن. در مقابل یه مالیت جعلی و قراردادی داریم. این مالیت جعلی و قراردادی میفرماد دو قسم میشه. یه مالیت و جعل، یه مالیت جعلیه عامه و یک مالیت جعلیه خاصه. مالیت جعلیه عامه عبارت است از اون مالیتی که همه مردم اون مالیت را به خدمتتون عرض میکنم که چیه، خودشون به ارتکاز و وجدان خودشون برای شی جعل میکنن. مثل چی؟ مثل سنگای قیمتی، مثل طلا و نقره. این طلا و نقره خوردنی و پوشیدنی و اینا نیست که بگیم که نیاز بشره، ولی در این حال حالا زیباییش نکاتی دیگه است. این باعث می شود که طبع انسان ها اینها رو چیزهای ارزشمند قرار میده. این اعتباره، اما اعتباریست که همه در اون شریکن. این در واقع جعل است، اما جعل عامه است. در مقابل این جعل و اعتبار عامه جعل و اعتبار خاصه داریم که او این است که یک گروهی، یک دولتی، یک مثلا فرض بفرمایید که، یا یک حالا دولت هم بالاتر رفته، مثلا یک مثل اتحادیه اروپا که یورو را عنوان واحد اون بیش از یه دولت، یه خلاصه مجموعه ای از دول یا یه دولت یا چی، اینا میان چیکار میکنن؟ اعتبار میکنن یک چیز رو به عنوان مال، او کاغذ رو اعتبار میکنن به عنوان مال. اینجا هم همین تو این اعتبارات خاصن باز دو حالت پیدا میشن. گاهی وقتا این اعتبار خاص نسبت مطلق نسبت به عمل خاصی نیست، گاهی نسبت به عمل خاصه. تو این تمر و اینها، تمرایی که رو پست میزنن یا بلیتی که شما میخرید سوار قطار میشید و هاکذا، اینا اموریست که اعتبارش رو یک گروهی قرار داده است، ولی اعتبارش نسبت به عمل خاصی است. اما پول اعتبارش نسبت به عمل خاصی نیست. این فرق در اعتبارات هست. این تیکه رو بخوانیم، چون اینا توضیحاتی در متن بیش از این که من گفتم هست، خلاصش رو من گفتم. مالیت المال تتقوم و مالیت المال به توفر جهت فشی، این که توفر یعنی وجود، جهت یعنی یک نکته، حالی جهت یعنی یک ویژگی، شما معنا کنید به وجود یک ویژگی در شی که موجب می شود تنافس. تنافس یعنی
رقابت.
یعنی طلب. چی فرمودی؟
رقابت
و طلب. آره تنافس. بله بله بله، در قرآن فرمود ولی مثل ذالک فلیتنافس المتنافس و فی ذالک فلیتنافس المتنافس. تنافس یعنی رقبت، رقابت، رقابت عقلا که اون رو به دست بیاره. و استنادن الهازا برای و به همین جهت، استنادن یعنی به این جهت ما متمکن میشیم، یعنی میتوانیم تصور کنیم دو جور مال. یکی ان نحو الاول، اون چیزی که ماکانت مالیته ذاتیه، آنچه که می باشد مالیتش ذاتی، ما کانت مالیتهو ذاتیتن، اون چیزی که مالیتش ذاتی است. بله ما کانت مالیتهو ذاتیتن، این شد این کانت رو به خاطر ذاتیه که خبر مؤنث بوده، این کانه رو هم مؤنث هم. و هو کل ما یحتاجه الانسان به حسب فطرته الاولیه من المأکول و المشروب و الملبوس، اونی که به حسب فطرتش انسان بهش احتیاج دارد، همه آب، غذا، هر چی شما نمیدونم فرض کن که مقام دنیاییت بالا باشه، از آب و غذا و نمیدونم خواب و بستر و اینا، بلکه اینا بی نیاز نیست، همه اینا رو میخواد. هازن نو من المال. بله چی بود؟
کلوما میگم.
بله کلوما باید باشه، بله کلوما باید باشه. این کلما نیست، این کلوماست. تو ادبیات امروزه میگن درست این است که اونجایی که کلماست که ظرفه سر هم نوشته بشه، و اونجایی که ظرف نیست بلکه ما موصول است جدا نوشته بشه. کلو بعدش ما رو ازش جدا بنویسیم، درستش امروزه تو رسم الخط امروز این کارو میکنن جدا بشه. قدیم نه اینطور نبوده، اینا همه همش یه جور مینوشتن میرفتن. خب بله و هاذا نوع من المال لا تتوقف مالیتش و مالیتش بر جعل جائل لتنافس العقلاء علیه و ان لم یکن فی البین جعل من احد. این ویرگولی که بعد از علیه گذاشته باید قبل از لتنافس میذاش. لا یتوقف جعل جائل، چرا؟ لتنافس العقلاء علیه و ان لم یکن فی البین جعل من احد، چون رقابت دارند عقلاء نسبت به او با هم دیگه، ولو هیچ کس جعلی، همه میخوان رو به دست بیارن. من احدن از طرف کسی، او من جهتن که مثلا از طریق یک عنوانی، مثلا یک مؤسسه شرکتی. و یلحق به ذالک، یلحق به ما ذکرناه من المعکول و ملبوس، حالا یه چیزایی خیلی نزدیک به حیاتی، چیزایی که خورده دوره، مثل کل حدید و خشب و ماشابه که یه مقنای برای مسکن آدم احتیاج داره، اونا ارزش ذاتی داره. ان نحو ثانی ماکانت مالیت اون بلجه، اونی که مالیتش به قرارداد و اعتباره. و هازا لولا هزناه لرعیناه علا قسمه، خود این نحو ثانی به دو قسمه. القسم الاول ماکان فی الجعل عامن، یه وقت یه قسمه که جعل در او عمومیه. یعنی چه عمومیه؟ یعنی همه افراد بشر به اختلاف اصورهم، اصورهم یعنی اصها و بیعات، بیعات یعنی اجتماعها، آره آره بیعه یعنی مجتمع، ظاهرا همین معناشه، محیط، آره کلام بیعه آقا فندن این محیط. خب بیعاتهم یعنی محیطهاشون، محیطهای مختلفشون، مکانهای مختلفشون، و زمان و مکان با هم میسازه، چون قبلش داشت اصور، اینم بیعات. اصور یعنی زمانها، بیعات یعنی مکانها، به اختلاف زمانها و مکانهای مختلفشون همه شون رو دارن. ای از کجا؟ به دافع من الشعور بالحاجت الجماعیل مثله، به دافع یعنی دافع یعنی انگیزه، به دافع و انگیزه از یک احساس به حاجت، احساس چی؟ احساس جمعی، یک احساس به حاجت نسبت به او در همه شکل. یعنی یه این چیز خیلی خوبیه، خوبه ما داشته باشیم، یعنی یه حالتی دارد که این احجار کریمه مثل در رو نمیدونم فیروزه و یا طلا و نقره و اینا یه جاذبهی برای همه انسانها داره، دوست دارن رو داشته باشن. این در این ارزشش جعلیه، قراردادیه، ولی پیش همه است. هازا یا تصور فی الاحجار کریمه، این جعل عمومی تصور میشه در احجار کریمه نادره، یعنی که کم هستن، مثل فیروزه و نمیدونم دور روی حرفا، و مثل ذهب و فضه و الماس و غیره ها. بله الماس هم همینطوره دیگه، الف ولام بر سر الماس نداره، لابد نه الف ولام نمیخواد نشته و الماس، درسته الف ولام سرش نذاشته، نه الماسه بابا و غیره ها. من نمیدونم مثلا الماس تو بود الف ولام نمیگیره چطوریه. القسم ثانی ماکان اعتباره خاصا، پس این تو این قسم دوم که قرار دادیه یه وقت جعل عمومی داره، یه وقت جعل اعتبار و جعل اختصاصی داره، که این گروهی باش. هازا تارتن یکون اعتباره من قبل دولت او بنکن لیقوم مقام القسم الاول کل اوراق نقدیه، مثلا که اینجا یک پشتوانه مطرح میشه، این نیم خط رد بشید، و اخرا ما یکون و اعتباره به نظر لآثار. میگه این که اعتبارش خاصه، این دو قسم میشه، یه وقت هستش که نسبت به جهت مخصوصی نیست، این رو اعتبار دادن برای اینکه هر کس در هر جهتی خاص رو به کار ببره، یه وقت اعتبارش نسبت به کار خاصی. و هازا خوب بو ایجوری بیان میکرد، ایشو رفته سر اون کسی که اعتبار میده، تارتن اعتبارش از قبل دولت است یا بانک لیقوم، این مهم نیست که از چه طرفه، از طرف نیست که این حیثش مال حیث این است که برای همه کاری داره به کار بیاد، از قبل دولت یا بانک تا جای اون قسم اول بشینه. قسم اول یعنی چه؟ یعنی اون که مثل احجار کریمه و اینا که اعتبار عمومی داشت، دولت ها اینو میارن تا اعتبار عمومی داشته باشه در سعه حکومت خودشون. اوراق نقدی همینجوره، این اعتبارش خاص از طرف دولت. و کثیر اما اینجا پای پشتوانه به میان میاد، و کثیر اما حصلت لها، بسیاری از مواقع حاصل میشود برای او تغطیه، یعنی پشتوانه، مما له قیمت ذاتی، یعنی پشتوانه چی قرار میدن؟ یا چیزی که قیمت ذاتی داره، ذاتی داره، مثلا اون چیزایی که انسان رو بهش احتیاج دارن، پشتوانش چی قرار میدن؟ این اشیاء معکول و ملموس و ماننده اینا، یا مجهول به جعل عام مثل طلا و نقره و این حرفا. خب لیعم اعتبارها، اینو پشتوانید تا اعتبارش عمومیت پیدا بکنن، یعنی اینکه همه اعتبارشو بپذیرن. کما هو شنف دینار العراقی، که می دینار عراقی آن تو کشور عراق که در اونجا باسمات میگه، خب برا پول یه پشتوانه هست، همینجوری نیست. کثیرم ما میفرماد این پشتوانه هست، چون یه برهایی هم هستش که دیگه دولت ها خلاصه در تنجنا قرار میگیرن، آسون ترین کاری که از دستشون برمیاد برای رفع مشکلات اقتصادی همین استش که پول چاپ کنه. و اخرا ما یکون اعتباره، بله
پشتوانه شون یه چیزی قرار میده که ذاتی، یعنی چی؟
یعنی پشتوانه پول چیه؟ آبه؟ آره دیگه، میگه مصداره میگه، میگه پشتوانه قرار میدن چی قرار میدن؟ یا اون چیزه که ذاتی ارزشش مثل معکول و ملموس و اینا، یا چیزی که ذاتی نیست اما مجهول عام مثل طلا و نقره و اینا.
نه پشتوانه پول یه چیزی قیمت ذات
باشه، یعنی چی؟ مالیت ذاتی داشته باشه اون چیزی که پشتوانه است.
آهن
مثلا. آره آهن گفت، آهن و چیزایی گفتش که آهن و چوب و اینا رو گفت دیگه، گفت اینا مورده همون آهن خوبه، همون آهن مثلا یه وجودش که
میدونم
پشتیبانه سی دینار ایران. بابا اینا فساله، نمیخواد بگید که این واقعا الان اینجوری، حالا بحث خواهد کرد.
پشتیبانه
یه
دینار مثلا آهنه یعنی چی؟
ها یعنی نمیگن یه دینار، میگه مثلا کلش رو حساب میکنه، میگه مثلا این دولت چقدر دینار چاپ کرده، مثلا 100,000 دینار چاپ کرده، این 100,000 دینار رو چاپ کرده، این 100,000 دینار آیا همینجوری مجانیست یا به ازای هر دیناری یه مقداری از آهن تعریف کرده و او رو مثلا یه جای نگر داشته؟ آره دیگه اینطور. خب این از این. اخرا ما یکون اعتباره به نظر ما یترتب علیه من الاثار الخاصه. قسم دو ای توی قسم ثانی فرض دومش دیست که اعتبارش به نظر به آثار خاصه باشد. خوب بود تو قسم اولم میگفت ما اعتبار و همین قبیل دوله به نسبت الال آثار العام، نه آثار خاصه. این دومش آثار خاصه است، یعنی در یه برای یه فعل خاصی بدن، مثل کتواب البرید، یعنی تمبرهای چی برید، یعنی نامه، تمره نامه که میگید. و تذاکر القطار، تذاکر القطار یعنی بلیت قطار. و بطاقات یا نصیب، اینا فقط مثل بلیت وقت از نامه فقط مال همون کاره. و تذاکر القطار و تذاکر مصالح نقل رکاب. نقل رکاب همون اتوبوس و چی رو میگن، یعنی حمل و نقل، بلیت آره وسایل نقلیه زمینی مثل قطار و چیز، مثل اتوبوس و مینیبوس و نه مثل اتوبوس رانی و اینو حرفا. فرمودن که تذاکر درستش
کارت از این،
آره دیگه حالا بله آبار کرد، حالا دیگه کارت های مختلف که حالا برای اتوبوس، برای مترو، برای نمیدونم فرض فرمایید که انواع مختلف اومد. و غیر حاضهی به مکانت الورقه فیه فاقتتن للاعتبار المالی لو تجردت عن الاثار الخاصت المترتبه علیها من قبل دوله او البنک. این و غیر حاضهی از این، حالا مثل این اموری که گفتیم چیزهای دیگه هم همینطوره. مثلا الان فرض فرمایید که سفته که میدن، این سفته رو شما میخرید، درسته؟ اینو اعتبار دولت میشه که این ارزش داره برای اینکه سند رسمی بدهی بشه، چون این میتونه سند رسمی بدهی باشه، این در مقابلش یک مالیت پیدا کنه. این کارش فقط همینه، ارزشی دیگه نداره، سند رسمی بدهیه که میتونی فردا بری با توجه بشه، ولی اگه دستخط نوشته بود که این جانب فلان مبلغ فلانی بده کارم، دادگاه قبول نمی کرد دعوای شما، شکایت شما قابل استماع نبود. ولی وقتی که چی داشته باشی، سفته داشته باشی، شکایت شما قابل استماعه در دادگاه، قابل طرحه. خب بله، مثلا ورقه ورقه تابع لا قیمت لها لولم تتعهد الحکومه فی قبالها. ورقه تابع اینو ورقه تمری که میزنن روی نامه، یا اون تمری که میزنن روی اون چیزا، روی خدمتتون عرض کنم شکایات و اینا، دادگستری. مثلا ورقه تو تابع لا قیمت لها لولم تتعهد الحکومه فی قبالها به ان توصل الرساله. اول نمیدونم این چیه، این رزمه است یا رزمه است، نمیدونم کدومشه، توصل الرساله یا حالا هر چی است، این رزمه 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 به قول آقا، نمیدونم کدومشه. آره الان ایه محلن به، یعنی به این که برساند، اگر تعهد که به رساله را، یا این باید باشد در مقابل این بسته پستی باشه، اون نامه است. بله این باید چیه، این بسته پستی معنیش باشه.
رزمه پرونده،
پرونده ها رزمه نوشته. خب پرونده باید بسته پستی، رزمه. خب آقا میگن این ضبطش رزمه است، رزمه یعنی مثلا حالا پرونده پوشه یه چیزی رو میخواد برسونه. خب اون چی چیه؟
جمع رزمه.
خب تو چیز نگاه کنید، باید تو ادبیات معاصر رفقا نگاه کنید. چی؟
مجموع المعانی داره،
مجموع المعانی نمیشناسم که چه کتابیه، نمیشناسم.
قرینه رساله که مفرده، اینم باید مفرد باشه.
آره آره بازم باید مفرد باشه. شاه ها گفتن که یعنی رزمه هست. شاله آقای دیبا گفت یا رزمه، رزمه. خب حالا آقا میگه پرونده و خلاصه مهم نیست، این چیزایی که میبرن اون برور الهی محل شاه المرسل مقابل حاضر تابع، در مقابل این. خب و کذت ایک خطرم بخونید بحثش. بله و کذت تابع المالیه، اون تمرهای مالی یعنی که برای برگه‌های دعاوی و دادگستری به درد می‌خوره، اون تمرام اینجوریه. ولی نمی‌دونم تو کشور ما این تمراش هم دو جوره، یا تمرا یه جوره فقط قیمتاش، ظاهرا تو کشور ما تمرا قیمتاش فقط فرق می‌کنه، یعنی جوره خاصی نیست که ما یه تمر داشته باشیم برای پوست، یه تمر داشته باشیم برای چسبوندن روی شکایت، فقط قیمتاش فرق میکنه، یه جور تمره. خب حالا تا چند وقت پیش اینجوری بود، حالا دیگه الکترونیکی و این حرفا شده است، تا قبلا همینجوری تمراش گرونتره فقط، یا مثلا تمرایی که شما میرید توی محضر میچسبونن روی اون برگه های محضر و اینا، اونا مثل همون تمرای پستیه، فرقی نمیکنه، فقط قیمتاش بالاتره. تمرای پستی کوچیک قیمتاش کم، اونا قیمتش بالاست. حالا تو کشور ما اینجوریه، لابد اونجاها اینا با هم فرق میکرده، مثلا عراق تمر پستی با تمر مالی که برای اون برگه های میچسبونن فرق میکنه. میگه این تمرای مالی هم همینطوره، سندی که الذی یحمل هذه الورقه یعتبر ذا اهمیت، اون برگه ای که سندی که این ورقه روش میخوره، این تمر روش میخوره، دارای اهمیت میشه، که خلاصه این رسمی تلقی میشه. و ها که از الحال فی بقیه امور این چنینی. خلاصه پس در اون جاهایی که اعتبارش به جعل خاصه، تارتن این جعل خاص در جهت خاصی نیست، کلیه، تارتا در جهت خاصیه. خب انشالله بقیهش فردا. الحمدلله رب العالمین.